سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. و صلی الله علی سیدنا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدای تبارک و تعالی از سر لطف و رحمت و بزرگواریش در این شبهای ضیافت و مهمانیش ان شاء الله دلهای همه ما رو به نور محبت خودش و به نور محبت دوستانش و به نور بغض نسبت به دشمنانش نورانی کند. اون چه که در این شبها و روزها و سحرها به خصوص و در شبهای پیش رو به ویژه در شبهای قدر به بندگان خوبش عنایت کرده است و می کند تفضلن بدون استحقاق مجانن انشاءالله به همه ما و به همه حقداران ما نیز کرامت بفرماید به برکت صلوات با محبت بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوبه و شایسته است که هم از همه حقدارانمون حقگذاری کنیم و یادشون کنیم. خیلی ها در این توفیقات ما سهم دارند که اصلا ما توجه نداریم. بارها عرض کردم وقتی باران میاد ناودان درست بارون رو جاری میکنه، اما نادان بارون رو به حساب ناودان میگذاره. بارون مال ابر و باد و مه و خورشید و فلک، بارون مال آسمونه. توفیقی اگه من و شما داریم و باران رحمت خدا مثل این جلسه رو رزق من و شما کرده، بدانیم ما اصابک من حسنتن فمن الله، ریشش جای دیگری است، توفیقش رو جای دیگری رقم زدن. خیلی ها زحمت کشیدن، پدرانمون، مادرانمون، آبائمون، اجدادمون، اساتیدمون، هر کی دعامون کرد، هر کی از بدیامون گذشت، هر کی خوبی هایی که اصلا نداریم به این و اون گفت. کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته، نشر دادی چیزایی که از ما اهلش نبودیم. از همه شون حق گذاری کنیم، به خصوص از کسانی که با خون پاک و جان شیرینشون این راه رو باز نگه داشتن، راه قرب به خدای متعال رو. از همه شون حق گذاری کنیم، به ویژه شهدای کربلا و در رأسشون شهدای کربلا و همچنین شهدای زمان خودمون، شهدایی که عزیزانشون تو این جمع هستن، این شش شهید بزرگواری که دانشگاه امام صادق رو برای اهل آسمان درخشنده کرده اند، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم و به طور خاص از امام عظیم الشأنمون و از علمامون، به خصوص از آیت الله مهدوی کنی یاد کنیم و حق گزاری کنیم با ذکر صلوات با محبت بر محمد و آل محمد. عرضم به حضور انورتون که ما آمده ایم تو این عالم 60-70 سال فرصت داریم. بناست و قرار این بوده، طراحی وجودی ما اقتضای این حقیقت بزرگ و شگفت رو داره که انسان مظهر و مظهر اسماء جمال و جلال خدا باشه. آسمان ها و کوه و زمین نتونستن تحمل کنن اون چیزی که حمل حل انسان. انسان یه ظرفیت وجودی رو خدای متعال بهش داده که بر اساس اون ظرفیت وجودی میتواند از همه چیز حتی از خودش دست بردارد. خیلی چیز عجیبی است. انسان میتواند از همه عالم دست بشوید حتی از خودش. چنان بستم خیال خود تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خرد خرد رفت من آهسته آهسته. انسان در مسیر ابتلاعاتش که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، در مسیر این ابتلاعاتش بنا بوده و هنوز خدا از این بنا دست نکشیده که میلش را به خدای متعال تأکید و تثبیت کنه. والذین آمنوا اشد حبا لله باشه، هر حب دیگری در دلش پا میگیره در امتداد و در طول محبت خدای متعال باشه. ما اصلا برای این آمدیم که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بناست مملکت وجود ما، قلمرو امکانات ما، یک مالک و یک خلاصه همه کاره داشته باشه به نام خدای متعال. و این خدا منتظر است که رحمت خودش رو گسترده کند در وجود کسی که یک همچون بلوغی رو از خودش به نمایش بگذاره و او رو مظهر اسماء جمال و جلال خودش قرار بده. داستان از این قراره که کلن ما اومدیم تو این عالم خدا را ببینیم یک، خدا را نشان بدهیم دو. امیرالمومنین ارواح نافدا اگر میفرماد ما لله آیتون اعظم منی، خدا آیه و نشانه بزرگتر از من نداره، یعنی هر کی خدا رو میخواد ببینه علی رو ببینه. او مظهر خدای متعال، هم خدا رو دید، ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، هم خدا را نشان داد برای کسانی که حتی زکام هستند، حتی چشمشون دوبینه، نابینا هستند، در جمال امیرالمومنین ارواح نافدا خدا رو دید، خدا رو میبینند. انسان آمده است اولا خدا رو ببینه که او با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را، بعد قلبش بشود ظرف مشیت الله، خدا را نشان بدهد. اساسا داستان انسان اینه، انسان آمده است برای تماشا و برای تماشایی کردن خدا. این درست تا اینجا؟ اون چی که عرض کردیم و ادعا داریم این است که این اتفاق بزرگ و این هدف و رسالت اساسی از مسیر خانواده شکل میگیره. بستر رحمت حضرت حق خانواده است. اگر یک کسی همچون مأموریتی برای خودش احساس کرد و تلقی کرد، این گریزی نداره الا اینکه خودش رو به تعبیر امیرالمؤمنین خذل الغمرات حقا، خودش رو در درگیری های درست بیفکند و بزرگترین و گسترده ترین و عمیق ترین و درست ترین درگیری حل مسائل خانواده است. حالا عرض خواهم کرد امشب اون نکته ای که بالاخره این مسئله رو خیلی، چون ببینید یه عویسه‌ای داریم ما، یک پیچیدگی ما داریم که ملک جسم ما ازا سویتهو وقتی این به اعتدال رسید، نفخت و فیه من روحی، این انشعناه و خلقن آخر که قرآن می‌فرماید یه انشاء جدید، یه خلق جدیدی شد، اونجا خدا به خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین. دقت کنید چی میخوام بگم. میخوام بگم ربط بین این ملک و ملکوت، برقراری این عالم کثرت با عالم وحدت، این سیر من الحق الالخلق و الالخلق الالحق، این اون اتفاق بزرگی است که از عهده هر کسی بر نمیاد. و الا خوب کار خوب خیلی ها انجام میدن، خیلی ها نماز میخونن، خیلی ها روزه میگیرن، خیلی ها خدمت میکنن به دیگران. اگر یک کسی توانست تمام رفتارهای ریز و درشتش رو بر اساس یک چشمنداز روشن برگردانه به یک نقشه الهی عبودی، اون وقت است که به اون انسان کامل هدفمند دست پیدا کرده. و الا کارهای خوب همه تو دنیا انجام میدن کلن. این که من بتوانم همون تعبیر قرآن مجید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، تمام ابعاد و اضلاع وجودم رو لله رب العالمین بکنم، این اون کار سخت ماجراست. اینی که بتوانم بندگی من محات باشد بر زندگی من. خوب دقت کنید ماجراست، چون بعضی هستن زندگی میکنن یه گوشش هم بندگی میکنن به خیال خودشون،
اما ماجرای بندگی فراتر از زندگی است، یک گستره وسیع‌تر محیای و مماتی است، هم مرگ هم زندگی، هم مرگ هم زندگی. نسکی، قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یعنی اصلا جریان جریانی است که تو یه ذره‌ش هم نباید معطل بذاری، تمامشو باید دربر بگیری، تمام ظرفیتات رو باید استعدادات شکوفا کنی. این یعنی اون گستره وسیع خانواده با هزاران مسائل روزانه. یه تعبیر لطیفی قرآن داره راجع به زن و مرد، نمیدونم از این زاویه تا بال شما بهش توجه کردید یا نه، که هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه. زنان و شوهران، اینها همسران لباس هم هستند. لباس یعنی چی؟ لباس تعاریف و کارکردها و مفاهیم گوناگونی داره، از جمله این نگاه که تو در آینه همسرت هویدا میشوی، او لباس توست. یعنی چی؟ یعنی محیط خانواده دقیقاً اون محیط امن گسترده پرمسئله است که تو با من واقعی خودت میتونی روبرو بشی و اگر اهل محاسبه باشی خودت رو در آینه خستگی ها و قرزدن ها و ناراحتی ها و پرخاش ها و عصبانیت های همسرت میتونی خودت رو ببینی و عملیات محاسبه‌ای که میتواند منا اهل البیت رو ترسیم کنه و درست کنه، اون رو دقیقا در محیط خانواده میتونی جستجو کنی. لذا تو از رو بی اعتنایی همسرت میتونی باگهای شخصیتی خودت رو پیدا کنی، از رو عصبانیت او میتونی بفهمی که چی کاره ای تو. اگر به نقطه متعالی مودت و رحمت و جعل بینکم مودتا و رحمه نرسیدی که بشود زندگی شما بستر رحمت حضرت حق، اونجا تو میتونی تمام خلأهای سلوکیت رو مطالعه کنی و ببینی. یه تعبیر آیت الله جوادی آملی دارن، تعبیری است که چون مفهومو توضیح میده منتها مال یه خلاصه دنیای دیگر است. آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمان به این که باطن مسئولین ظاهر مردمن، باطن مسئولین کشش ها و تمایلات بالغ و نابالغ اونها سبک زندگی عمومی جامعه رو، حالا این تعبیری است، حالا چقدر به واقع باید تشریح بشه و توضیح داده بشه و قیودش هم روشن بشه، مثلا موضوع بحث ما نیست. اگر باطن وجود من در ظاهر همسر من هویداست، یعنی یک مانیتوری جلوی من وجود داره که من میتوانم عبودیت خودم رو و خلأهای بندگی خودم رو مشاهده کنم. لذا در حالا روایات شما با این نقشه هوایی که من دارم راجع به خانواده حرف میزنم ببینید که مثلا اگر زن و شوهری از دست هم ناراحت باشن، خدا و فرشتگان و پیامبران بر او لعنت میکنند. خدا با کتاب یا ما بین عیالمون یا دلخوری به وجود اومد، چه کار فرشته ها داری آوردیشون وسط؟ میگه بابا جون این داستان رسن از این قراره. تو گمان مبر که یه خانم و آقای همدیگر رو دیدن و گفت تو اسمت چیه، گفت من سیما، گفت منم نیما، گفت وای ما به هم میخوریم پس بیا بریم زندگی کنیم، تو متولد چه ماهی هستیم، نمیدونم من اون ماه هم و از این حرفا. پس اصلا داستان انقدر فان نیست. ماجرا این است که این انسان بنا بوده به کمال برسه، بنا بوده به لقاء حضرت حق برسه، بنا بوده تمام تمایلاتش رو نسبت به خدای متعال نثار کنه و این ملکوت خارج از وهم من و امثال بنده یک چهره ملکی داره به نام فضای زن، روابط زناشویی، که تو اگر اینجا کم بگذاری، اگر اینجا وظیفت رو درست انجام ندی، نمیتونی ادعای اونجا رو داشته باشی. متوجه هستی چی دارم عرض میکنم؟ که تو اگر یک همسر با سنگ تمام باشی و سنگ تمام تو محیط زندگی بگذاری، اون وقت است که میتونی سر بلند کنی بگی ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، شد حالا واجعلنا للمتقین اماما. خیلی حرف بلندی است این آیه شریفه برای تبیین جایگاه خانواده، که ما اگر برای تقوا آمدیم تو این عالم، آمدیم لعلکم تتقون بشیم. تقوا یعنی اولویت خدای متعال، تقوا یعنی تو به هر چی میل داری
یک درجه به خدا میلت بیشتر باشه. میخوای دکتر بشی؟ خیلی هم خوبه، از نظر من هیچ مشکلی نداره. میخوای چه میدونم پی اچ دی بگیری، میخوای هیئت علمی بشی، میخوای پولدار بشی، میخوای سوپر استار شی، اصلا مهم نیست چی میخوای بشی، مهم اینه که هر چی میخوای بشی و محبت و میل به هر چی داری، بدانی تقوا یعنی یک درجه حداقل به خدای متعال نسبت به اون محبوب تمایل بیشتری داشته باشی. بخوام توضیح بدم یعنی چی؟ یعنی محسن حججی که میگه علی من عاشق تو هم به پسر 2 سالش، ولی شک نکن بچه های امام حسین بیشتر از تو دوست دارم. تقوا یعنی این، تقوا یعنی دلبسته و با تمام وجودش عاشق اهل و عیالشه، ولی حواسش هست که یه جای دیگه هم اگه لازم شد تیکه تیکه بشه اصلا موردی نداره، بلکه آماده است، بلکه خوشحالم است. اگر تقوا یعنی این، اون وقت امام متقیان شدن مسیرش از خانواده میگذرد. دیگه من چی بگم راجع به خانواده؟ چی دیگه بیشتر از این میشه گفت که خانواده من بوده یه همچون مأموریت رو به دوش بکشه، خانواده من بوده یه همچون اتفاقی رو رقم بزنه. من اگر همسر خوبی بودم حتما چه میدونم، حالا از خودم بیخیال من چی، یه آدم حسابی اگر همسر خوبی بود آن وقت مدیر خوب بودنش درست است و با معیارها می سازد، آن وقت استاد خوب بودنش، کاسب خوب بودنش، چه می دونم بگید دیگه، راننده قصاب خوب بود، اصلا از اینجا آغاز میشه. لذا قرآن مجید فرمود ما شما رو از نفس واحده آفریدیم، بعد همسران و خانواده، اصلا شما یک جریانید. انگار همسری اون منشوریست که استعدادهای اجتماعی و علمی و اقتصادی و سیاسی شما در منشور او باید تجزیه بشه. یعنی شما اگر اول همسر خوبی بودی، بعد وزیر خوبی شدی، بعد مدیر کل خوبی شدی، بعد استاد خوبی شدی، بعد نمیدونم چی خوبی شدی، آن وقت است که اون خوبی با هویت خانوادگی تو جامعه رو به امنیت تمام میرساند و الا مسائل دیگری به وجود خواهد آمد. دیشب یه اشاره کوتاهی کردم، گفتم ما همسر خوبی باید باشیم حتی اگر ازدواج نکرده باشیم، یعنی هویت همسریه باید پر رنگ باشه. لذا ببینید این تعبیر قرآن مجید رو ببینید که قرآن به ما گفته مردم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مردم میخواید خدا، آدمهایی که میخواهند تا خدا بروند پیامبر براشون الگوه، لمن کان یرجو الله، آدمهایی که خدا را امید دارند میخواهند تا آنجا بروند مدلشون میشود پیامبر. اگه تا خدا نخواهید برید پیامبر مزاحم راه شماست، با پیامبر درگیر میشید، فرقشو میشکافید، شکمبه به سرش میندازید، باش میجنگید، توهین بهش میکنید. اگر نخواهید تا خدا بروید، لمن کان یرجو الله، اگر نباشید اصلا پیامبر مزاحم زندگی های شماست، حذف کردنش طبیعی ترین کار ممکنه که شما میکنید. اما اگر خواستید تا خدا بروید، قلبی در وجودتون تپید و چشمی در وجود شما پلک باز کرد که خواستید خدا را ببینید، آن وقت پیامبر میشود همه ضرورت وجود شما، وقت شما اضطرار به او پیدا میکنید. این کتاب الاضطرار للحجه مرحوم کلینی در کافی همین رو توضیح میده، همین معنا رو توضیح میده. وقت اگر پیامبر مدل شما شد، پیامبر میفرماید میدونید کی از شما به من شبیه تره؟ خیلی تعبیر عجیبی است، اشبهکم بی التفکم لأهله، اصلا مهربون ترین شما به خانواده به من خیلی شبیه شده. اصلا هر چقدر شما به خانواده مهربان باشید، خانواده شما کانون عشق ورزی و محبت و مودت و مسئولیت پذیری و مدارا و اینها باشه، شما به من پیغمبر شبیه تر شد. به اساس زدید، به کانون متصل شدید که گفت بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. لذا ماجرای خانواده ظرفیت قدسی و ظرفیت تربیتی بی نظیری داره. شما در روایات ببینید دیگه، دیشب یکی دوشو اشاره کردم، نماز شب و اینا همه مقدس نورانی،
اما اینکه تو تو خانواده غمگساری کنی، پاشی جارو کنی، پاشی ظرف بشوری، پاشی مهمونیت بدی، نمیدونم بیای برید شیشه تمیز کن، از همین کارا، اینا اصلا قابل مقایسه نیست. یه روایت عجیبی داریم به نظرم از امام صادق ارواحنا فداست که میفرماند اگر شخصی در مسجد النبی اعتکاف کنه، در مسجد النبی اعتکاف دیگه یه عمل عبادی سنگینیست، شبیه خلاصه یک تورنمنت دیگه، خیلی سنگینه، نفسگیره. حضرت میفرماید اینی که تو خونه بشینه با اهل و عیالش حرف بزنه، این افضل است از این که در مسجد النبی برود اعتکاف کن. بابا اجازه بدی خود حال کنیم، خود سجده کنیم، گریه کنیم، قرآن بخونیم، روزه بگیریم، کجا کارین شما؟ تو خونه با اهل و عیال بشینه حرف بزنه. راجبه چی حرف بزنه؟ نگفته راجبه چی، گفته حرف بزنه. داستان از اینجا، یعنی ما از کجا جامعمون به قهقرا رفت؟ از اونجایی که نقش‌های محوری متاسفانه دست کم گرفته شد. جوون مذهبی هیئتی دانشگاه امام صادقیه، چیه چیه چی، چه دختر چه پسر، راجب ازدواج که باشه حرف میزنه میگه ها حالا زوده، حالا بذار ببینیم چی میشه. بابا راجب سرنوشتت دارم با تو حرف میزنم، راجب سعادتت دارم با تو حرف میزنم. مثلا مگه چیزیه که تو بتونی حذفش کنی یا تأخیرش بندازی با قدرت عقل الهی؟ بله با توهمات. لذا شما ببینید روایات رو، خیلی روایات رو تکان دهنده است. میگه اگر کسی از ترس فقر ازدواجش رو به تأخیر بیاندازد، این سوء ظن به خدای متعال پیدا کرد، اصلا خداش رو نشناخته. این فکر مونه خدای دست بسته، خلاصه ید الله مغلوله، یه خدایی از جنس نگرش یهودی ها داره. بابا بلی یداه و مبسوطتان، دستاش بازه کمک میکنه. لذا اگر کسی با خواستگاه تربیت خودش و تربیت نفسش به سراغ مسئله زندگی و تشکیل خانواده رفت، یه همچون آتشی رو پیدا کرد، خدا رزق همسر اینجوری هم نصیبش خواهد کرد. تردید نکنید ماجرا از این قراره. یادم نمیره، البته تا الان یادم نرفته، ممکنه بعدن یادم بره، چون بعضی هست هم که هیچ موقع یادم نمیره. خب شاید آلزایمر گرفتی یادت رفته، یعنی اینقدر به خودت مطمئن حرف نزن. ولی نه، تا حالا یادم نرفته. مثلا این داستان مال شاید 17-18 سال پیش بود، تو دانشگاه امیرکبیر من اون وقت بودم. یه دانشجوی وارد اتاق ما شد و گفت آقا من میخوام ازدواج کنم. گفتم خب به سلامتی، چه خبر خوبی. گفت دنبال کیس میگردم، دنبال مورد بگردیم یه دختری. گفتم خب چقدر خوبه، یه ذره صحبت کنیم ببینم معیارات چیان. انقدر این جوون فهمیده و با شعور حرف زد که هنوز حلاوت اون گفتگو تو ذائقه من هست. گفت من میخوام ازدواج کنم با یه کسی که بالاخره من پیر میشم، بزرگ میشم، اگه جوون مرگ نشم و اگه توی حادثه از دنیا نرم، مثلا 70 سالم شد، 75 سالم شد، در کنار یک خانوم، در کنار عیالم یه زندگی رو رقم زده باشم که ته این زندگی فقط برام یه سری خشت و آجر و نمیدونم زیر پول و اینا نمونده باشه. میخوام آدم شده باشم. وقتی حالا مثالای اینشون عرض میکنم، گفت وقتی تو دستم کیسه های مثلا میوه و غذا و اینا هست، مثلا میرم تو خونه، خانومم بیشتر از این که نگران باشه چقدر من دارم تو این خونه میبرم، آیا گوشت توش هست نیست، اینا بگه حلاله یا نیست، اینا رو از چه رایی به دست آوردی؟ دنبال یه همچون دختری میگردم که من رو به هدف آفرینشم نزدیک کنه، نه از سر غرور، چون شما تو فضای گفتگو نبودید، من بودم، از سر تواضع. گفت پیدا میشه؟ گفتم بله. گفت چطور؟ گفتم خب پسرش پیدا شده، دخترش هم پیدا میشه، حتما پیدا میشه، تردید نکن پیدا میشه. لذا این زندگی همون زندگی است که اگر بخواد تراز انسان موحد باشه، زن و مردش میشوند نفر اول زندگی هم. خوب دقت کنین اینجوری که دارم میگم، زن و شوهر در نگاه یک خانواده توحیدی اینا نفر اول زندگی همن. این هن لباس لکم و انتم لباس لهن، ضمناً این مفهومم درش نهفته هست که زن و شوهر بیشترین هماهنگی و همدلی رو با هم دارن. اصلا خود این کلمه همسر که در جز به نظر من کلمات بسیار فاخر زبان فارسی ماست، چقدر مفهوم درونش هست. همسر یعنی در سر و اندیشه هر دو یه چیز میگذره، همسرند. درسته تفاوتهایی با هم دارند اما تفاخرهایی با هم ندارند. نمیگی من دانشگاه امام صادق تحصیل میکنم، شما پیام نور مثلا درس خونه. اصلا همسرن، همسر میدونن هم خود. نمیگه من بابام مثلا فلان، چه پدرتون البته، خب حالا همسر و همسرن، سر برای یک بالین میگذارن. خیلی مفهوم همسر توش فوق‌العاده‌ای هست. منتها محتوای همسر یعنی زن و شوهر نفر اول زندگی همند. پدر، مادر، برادر، شغل، درس، اینا همش با محوریت همسر تعریف میشه. این یعنی تقوا. اگر رسول معظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما از امیرالمؤمنین پرسیدن زهرا چگونه همسری است، عرض کردن نعم العون علی طاعت الله یا علی تقوی الله، خیلی خوب داره به من کمک میکنه من به تقوا برسم. خیلی اساسا ببینید داستان زندگی چیزی دیگه میشه. اون وقت مداراها، کنار آمدنها، اون توصیه معروف حضرت امام بروید با هم بسازیدها، اینها در پرتو یک عظمتهای جدیدی یک مفاهیم متفاوتی رو پیدا میکنند. من این خاطره رو خیلی زیاد نقل کردم، اگر بعضیاتون شنیدید بازم بشنوید چه اشکالی داره. من یه دفعه داشتم چایی میخوردم، توی نلبکی چند قطره چایی بود، یه حشره خیلی ریزی هم اونجا گرفتار شده بود، داشت دست پا میزد، من از کجا پر زده بود اونجا گیر افتاده بود. بعد من اونجا با خودم گفتم که این حشره اگر مثلا یه پرنده بود، یه گنجشک بود، یه پرستو بود، یه عقاب بود، مثلا اینا اصلا گیر این چند قطره میافتاد؟ اونجا به این مفهوم متفتن شدم و توجه پیدا کردم. ما چون ریزیم و پرهای کوچک داریم، در چاله های کوچک گرفتار میشیم. چرا مامانت اینو گفت؟ چرا خواهرت اونو نگفت؟ چرا نمیدونم اون روز خواستگاری که من که اومده یادت 10 دقیقه و 15 ثانیه دیر رسیدی؟ من نمیبخشمت. اون گلی که آوردی دیدی یکیش پژمرده بود، نمیدونم. اصلا اینا مسائلشون نمیشن. خدا رحمت کنه شهید سید مرتضی آوینی رو. ایشون این وقتی خانومشون بهشون یه چیزی گفته بودن، آوینی گفته بود اسم خانومشون رو برده بود، گفته فلانی این خونه ما به نظر تو شهر تهران چقدر مثلا تو بزرگی شهر تهران؟ گفته گمه گمه. گفته خود تهران توی مثلا ایران مثلا مساحتش حساب نمیشه تقریبا. خب مثلا ایران توی کره زمین و کره زمین تو کهکشان راه شیری و کهکشان راه شیری تو مجموعه سیارات. گفته خب، گفته یه دفعه دیگه بگو چی گفته بود. گفته نمیتونم بگم. اصلا وقتی آدم به عظمت ها توجه میکنه دیگه اصلا حقارت ها دیگه مسئلهش نیستن. یه مسئلهش نیستن. این آمده است که از ره گذر این زندگی که اتفاقا پیچ و تابم داره، اتفاقا سختی هم داره، اتفاقا مشکلات هم داره و باید هم داشته باشه، این اومده به یه ظرفیت برسه. من از جوانای اینجا هم خواهش که نمیخوام بکنم، چون این حرف حسابی آدم بابتش نباید خواهش کنه، توصیه میکنم، اصلا دستور میدم به شما که این کتاب یادت باشه رو بخونید. سبک زندگی موحدانه شهید مدافع حرم، شهید حمید سیاهکلی و همسرش. مثلا شما این کتاب رو که میخونی، اوج عاشقی که تجلی عشق به خدای متعاله در نهایت خودش، دلبری، دلبرانگی، مهر، محبت، احساس در اوج خودش، اما همش اون رنگ جهت خودش رو هم درونش داره. به نظر من اینه که میخوان ازدواج کنن، یعنی کتاب جنبه خاطره و داستان و یه جایش مثلا چیز داره، ولی خیلی این ظرفیت هایی که دارم من حالا مثلا تو مفاهیم دینی و اعتقادی ندارم توضیح میدم، جزئی و خیلی کاربردی و در میدان و در معرض تصمیم های گوناگونش رو همسر مکرمه این شهید به قلم در آوردن، فوق‌العاده زیباست. داستان یک زندگی که اگر چه این زندگی پا در زمین دارد اما سر در آسمان دارد، یه مقصدی که این مقصد هیچ وقت لابلای روزمرگی های این زندگی گم و کمرنگ نشد و این زندگی در نهایت بلوغ عاطفی و عشقی و احساسی خودش هم بود. یا کتاب نامه های فهیمه، کتاب نامه های فهیمه هم جزو کتاب های فوق‌العاده است که یک عشق مقدس زمینی، خوب دقت کنید، عشق مقدس زمینی که میدونید چند مصداق داره، یکی عشق والدین به فرزند، عشق فرزند به والدین، اما اونجایی که گستره بی‌نظیر و فراوانی داره عشق همسر به همسر است. عشق مقدس زمینی به تصویر کشیده میشه که همسر خلاصه شهید چندین نامه برای اون شهید مینویسه، جواباشو میگیره و بعد خلاصه وقتی شهید، داستان‌های جذابی داره. من چند بار اون کتاب رو خوندم، هر بارم خوندم البته اون وقته که قلبمون خورده نرمتر از حالا بود، خیلی منکسر میشد قلبم، خیلی منو تحت تاثیر قرار میداد، خیلی زیاد. جز کتابایی که مثلا بسیار از ما عشق گرفت همین کتاب بود که چه عشق زمینیه در این حال مقدس و عرشی و الهی. این ما برای این آمدیم و خانواده این در مدار نور بودنش به این معناست. من حالا عمدن باز خواستم این مفهوم کلی رو بگم چون واقعا گاهی اوقات بعضی از مذهبیون، بعضی از ماها انقدر با دستگاه ذهنی آدمهای مادی به مسئله ازدواج نگاه میکنیم که ازدواج فرزند عزیز خودمون رو در چارچوبهای عفن مادی صورتبندی میکنیم و هزاران هزار استعداد الهی رو به خاک میسپریم. که مثلا تو خانواده‌های مذهبی معتقد دختر متدین، دختر جوان متدین، پسر جوان متدین به هم میخورن توی این اختزاعات عادی و مادی که ما از این دنیای مقصد گم کرده انگار گرفتیم و پذیرفتیم، توی اون اختزاعات زندگی اینا رو نمیگذاریم شکل بگیره. یه حرفای عجیب و غریب، انقدر این مشهورات برای بعضیا بدیهی شده که مثلا یه طلبه کوچکی مثل بنده که خلاصه عمرش رو تو این وادی ها گذاشته و داریم حرف میزنیم، وقتی مثلا به یه جوونی میگیم آقا دانشجویی مزاحم ازدواج نیست، اگر درست انتخاب کنی حتما انگیزه های علمی تو افزایش پیدا میکنه، یه نگاه عاقلا در صفی گاهی قد به ما میکنه این ناجوالش خوش کن بفرمایید صحبتاتون تموم شد، هر وقت صحبتاتون تموم شد بفرمایید، گوش نمیدن. به خانواده میگیم چرا این شرایط گذاشتی برای این پسره، پسر خوب متدین فهمیده اهل زندگی، میگه نمیدونم پسر همسایه‌مون نمیدونم چی شده و رفته و اذیت کرده، من میخوام مشکلات برای دخترم به وجود نیاد. انگار اصلا طرف یادش رفته که برای چی باید زندگی تشکیل بشه، اصلا برای چی باید زندگی کنه. گفت یه آقای اسم بچهش گذاشته بود رستم، بعد خودش هم میترسید صداش کنه. واقعا اینجوری شده. گفت یه بابای دید دو تا پلیس دارن میرن، رفت بین دو تا پلیس گفت من کجا میبرید، گفتن هیچ کجا، دلت میخواد ببرید زندان. خودمون برای خودمون مسائل فرعی درست میکنیم، زندگی های خودمون رو خودمون سخت کردیم. البته تم و مود و فضا اینه، تو همین دنیای متاسفانه مشهورات غلط دختر و پسرهای فهمیده متدین هدفمند با همت من سراغ دارم، دیدم الحمدلله و المنه، علی رغم همه این جریان منفی که وجود داره زندگی های خوب درجه یکی با همه مشکلاتی که البته سر راهشون هست شکل دادند و قرار دادند. بذارین نکته آخر رو هم مربوط به همین تعبیر آخرم بگم و بیشتر از این شما رو خسته نکنم. این جمله رو به خاطر بسپارید آیون و خانوم ها، خوشبختی محصول جنگیدنه، مبارزه تضمین میکنه خوشبختی رو. اگر شد فردا شب راجع به خوشبختی در خانواده حرف میزنیم اگر خدا بخواد. و اساساً آدم‌هایی میتوانند به آرامش واقعی برسند که توان حل مسائل بیشتری رو داشته باشند. دنیای امروز سفارشش یه چیز دیگه است، توصیهش یه چیز دیگه است. روی کرد دنیای امروز فراهم کردن امکانات خوشبختی رو مساوی خونه و ماشی. جمله هم هست اخیراً تو فضای مجازی خیلی دست به دست میشه، میگن اگرچه پول خوشبختی نمی آورد ولی نداشتنش بدبختی می آورد. خیلی هم منتشر میکنن. اصلا در این که پول خوبه و مفیده و الان شما بعد از جلسه همه تون به من پول حلال بدید نفری 100 میلیون، انقدر خدا ما رو بزرگوار آفریده، خدا شاهد قبول میکنم. حالا میگید نه امتحان کنید. اصلا پول در این که خوبه و مفیده و جز بالاخره چیزاییست که زندگی رو از چالش های نابجا نجات میده، این در این شکی نیست. ولی در این که ما زندگیمون رو و صورت مسئله زندگیمون رو صرفاً مادی تر کنیم و بخواهیم فقط راه حل‌های مادی براش پیدا کنیم، این همون من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، این همونو به دنبال داره. زندگی‌های تنگ که اگرچه از نظر امکانات ممکنه گسترده هم باشه، خونه بزرگ هم داره، ماشین خوب هم داره، مدل موبایلش هم خیلی خوبه، حتی شماره موبایلش هم رنده، ولی این آدم سرشار نیست، آرامش نداره، چون گمان میکنه خوشبختی از امکانات برمیخیزه. نمیگم امکانات مهم نیست، اما امکانات تعیین کننده نیست که داشتنش خوشبختی بیاورد و نداشتنش بدبختی. اگر امکانات، حالا اینو شبهای بعد مفصلتر توضیح میدم اگر خدا بخواد انشاءالله الرحمن، اگر پول و ثروت عامل و تضمین کننده خوشبختی بود، نباید بیشترین طلاق در خانواده های ثروتمند اتفاق میافتاد، نباید این اتفاق میافتاد. این آمار داره میگه، نیگه تحلیل نیست، این خبره. نباید این اتفاق میافتاد. حتما آدمهایی که قدرت حل مسئله بیشتری دارند شایسته خوشبختی بیشترند. قدرت حل مسئله هم حالا چجوری به دست بیاریم، چه ویژگی هایی داره، اگر خدا توفیقی بده در شبهای بعد راجبش انشاءالله الرحمن سخن خواهم گفت. این و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آدم هایی که وقتی درگیری ها به سراغ اونها میاد، وسعت نگاه ها به اونها کمک میکنه که به شکیبایی و صبر برسن و از رهگذر این صبر به ظفرها و پیروزی ها برسن. اگر تو مدار نگاهتو گسترده تر از امکانات مادی نکنی، حتما محکوم به شکستی، حتما عقب گرد میکنی، اگرچه ممکنه یه توفیقات ظاهری به دست بیاری. به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، بعضی از حرکتها اینا حرکتهای رشدهای سرطانی هست. این درسته که توی بعد رفته جلو، ولی نامتوازنه. این فقط بلده چه میدونم توی همون محیط اصطلاحات خودش غلط بخوره، نه بلد با باباش چجوری حرف بزنه، نه بلد با خدا چجوری بندگی کنه. این چیه چرت و اصطلاح؟ بله توی یه جا حرکت کرده، رشد کاریکاتوری کرده، اون اصلا رشد نیست، اون اصطلاحا حالا به اصطلاح دقیق ترش توسعه است. اگر انسان توانست باور کند که مهاجر الالله هست، یک، و برای این هجرت گریزی ندارد جز این که یک همدل و یک همسفر و یک همپیمان و همگام برای خودش پیدا کند، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اگر به این بلوغ و به این توانمندی نرسید، این همچون آدمی محکوم به اینه که فان له معیشتا ضنکا، زندگی تنگ خواهد داشت. هرچند دیدید دیگه، الان شما ببینید طلاق ها، چه طلاق های حقوقی چه طلاق های عاطفی، تو چه نسبت هایی داره شکل میگیره. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو از خواب غفلتی که در او فرو رفته ایم و نسبت به یه همچون ظرفیت های بزرگ توحیدی و ربانی غافلیم، ما رو از این خواب غفلت بیدار کند. واقعا گاهی باید استغفار کنیم ماها بابت اینکه چرا نگاهمون راجع به خانواده اشتباه بوده، چرا از ظرفیت‌های توحیدیش غافل بودیم، چرا از نورانیتی که میتونستیم اینجا برداریم بی بهره موندیم. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. واقعا باید گاهی توبه کنیم از این نار ظلمتی که گرفتاریم، این شبها بگیم خلصنا من النار یا رب.
خدای ما خلاصمون کن، که راجب خانواده چقدر بد فکر میکنیم، راجب تشکیل خانواده چقدر بد فکر میکنیم. جناب ازدواج کرده، میگه ازدواج کرده، میگه خاک بر سرت، چه خریتی بود تو ببخشید بلا نسبت تو کردی، چرا ازدواج کردی؟ چرا آخه؟ همین که قرآن میفرماد بعضی امر به منکر میکنند، نهی از معروف میکنند. خیلی گاهی قد واژگون میشه نگاه ها. بگذاریم آقا این حرفای آخر به ضرر هر کی بود، یک صلوات بفرسته. الله صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. به ضرر هممون بود اگر فقط بگیم و بشنویم و بعدم باز دوباره با دستگاه ذهنی مادی بخوایم سراغ فهمی همچون مسئله ای بریم. انشالله هممون منفعت ببریم از نسبت درست با خانواده، با باز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روزه نمیرسیم بخونم، فرصتم تموم شد. فقط این نکته رو بگم، اگر خانواده این چنینی شکل گرفت، وقت تو میتوانی مقابل حضرات آل الله بایستی، بگی به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی، میگی اینا بزرگترین سرمایه های منند که اینا رو فدای شما میکنم. یه کسی بود چند وقت پیش به من میگفت آقا خیلی حرف بدی، آدم بگه پدر من فدای، آقا خودت مایه بذار. گفتم ببین، در یک نگاه توحیدی پدر تو میشود بزرگترین سرمایه سلوک تو. اصلا غیر از این نگاه فرزند تو میشود بزرگترین ظرفیت سلوک تو. تو در نسبت درست با اونها به حضرات اولیاء حق که رسیدی، حالا میبینی رشد اینها هم در اونه، مثل همون کاری که حضرت ابراهیم با اسماعیل کرد، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. دقیقا شریف رو فدای اشرف میکنند. خب حالا که اسم حضرت اسماعیل رو بردم، بگذارید این روزه کوتاه رو هم اشاره کنم، با که اصلا قصدش رو نداشتم، چون وقتی که به من گفتن 2 دقیقه ازش گذشته. شنیده اید که وقتی حضرت ابراهیم به فرمان خدای متعال خنجر رو کشید به گلوی اسماعیل، خب خنجر نبرید، با تلخی این خنجر رو به زمین انداخت، به اذن خدا به صدا اومد که الخلیل یعمرنی و الجلیل ینهانی. ابراهیم میگه ببر، خلیل خدای ابراهیم میگه نبر. میگن این خنجر دشنه هرچه بود به سنگ خورد، این سنگ شکافته شد، یعنی بریدن او در اینکه این برانش تردیدی نیست، خدایی که مسبب الاسبابه اینجا به او فرمان داده که نباید ببره، او سبب ساز و سبب سوزه. اندوه زیادی خورد و برد جناب ابراهیم که خدایا چرا این تکلیف رو من نتونستم عمل کنم، خدا چرا در من بی‌لیاقتی وجود داشت که نتونستم فرزندم رو قربان تو کنم. خیلی قصه خورد. کسانی که واجبی ازشون ترک بشه، همه وجودشون بشه اندوه که خدایا چرا نماز صبحم قضا شد، خدایا چرا اینجوری شد، این خیلی این فوق‌العاده‌ای داره. اینجا میگن جناب جبرئیل آمد یه گفتگوی رو با حضرت ابراهیم در میون گذاشت که ابراهیم، خدا قربانی تو رو قبول کرد، اما ابراهیم بگذار به اطلاعت برسونم، تو محبتت ازش پرسید که تو زن و بچه خودتو بیشتر دوست داری یا زن و بچه پیغمبر رو، گفت زن و بچه پیغمبر رو، بچه های او رو از بچه های خودم بیشتر دوست دارم. جناب جبرئیل فرمود ابراهیم، خدا اینجا اسماعیل تو رو کشته شدنش رو نخواست، اما پسر دختر پیغمبر آخر الزمان حسین بین 2 نهر آب با لب تشنه او رو میکشند. حضرت ابراهیم گریه کرد، روزه‌ای که جبرئیل براش خونده بود بمیرم. خطاب اومد به هر قرب و تقربی که در اثر قربانی کردن اسماعیل بنا بود برسی، حالا به خاطر گریه بر حسین بهت میدیم اون قرب و تقرب رو به خاطر حزن بر ابا عبدالله به تو خواهیم داد. داستان رو تا اینجا گفتم، بگذارید ادامه‌شم بگم. وقتی که ابراهیم خیالش جمع شد، راه افتاد با جوان عزیزش اسماعیل. وقتی رسیدن نزدیکی‌های خیمه، هاجر آمد بیرون. میگن تا نگاهش به گردن اسماعیل افتاد، رد چند تا چاقو گردن اسماعیل رو قرمز کرده بود، بیهوش شد افتاد رو زمین. اما لا یومکه یومکه یا ابا عبدالله، آقا بمیرم، عزیز فاطمه رو سر بریدن. همه بگین مظلوم حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبه.